بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از قدیم شبهه ای بوده با این عنوان که هر کسی قبل از قیام قائم علیه السلام قیام میکنه، صاحب او طاغوت است، یا به نوعی روایات منع کردن از قیام قبل از قیام امام مهدی علیه السلام. لذا از این در واقع شبهه که مستند بر بعضی از روایات هست، سعی کردن این نتیجه رو بگیرن که انقلاب اسلامی مشروعیت نداره و مورد رضایت خداوند نیست. حالا ما سعی میکنیم که به این جواب بدیم، روایات رو بررسی کنیم، ببینیم که این روایات چه فرمودند. مهمترین احادیثی که در این خصوص وارد شده رو میشه به چهار گروه تقسیم کرد و بعدش هم نتیجه بگیریم. گروه اول از این روایات، روایاتی هستن که رهبران قیام قبل از قیام امام مهدی علیه السلام رو طاغوت دونستن، مثل روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمود کل رایتن طرف و قبل قیام القائم علیه السلام فصاحبها طاغوت، هر پرچمی که قبل از قیام قائم علیه السلام برافراشته بشه پرچمدار اون طاغوته، رهبر اون طاغوته. خب این روایت مشابه هم داره، چند روایت دوباره از امام صادق علیه السلام و از امام باقر علیه السلام در این خصوص صادر شده. گروه دوم از روایات، روایاتی هستن که توصیه میکنن قبل از آشکار شدن نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام شما کاری انجام ندید، مثل روایتی که امام صادق علیه السلام فرمود که مانند فرش خانه خودتون باشید، ساکن باشید، حرکت نکنید تا زمانی که شب و روز آرامن، تا زمانی که سفیانی خروج کنه، که وقتی که سفیانی خروج کرد به سمت ما بیایید، که فرمود که کن هلسن به نحلاسه و سکن ماس سکن اللیل و نهار تا آخر روایت. و روایت مشابهی هم دوباره وجود داره از امام صادق علیه السلام که فرمودن که پرسید آیا ما قبل از این نشانه ها اگر از اهل بیت شما کسی خروج کرد ما با او همراه بشیم؟ فرمودن نه، جوئل تو فداک ان خرج احد من اهل بیتک قبل هذه العلامات انا اخرج معه قال الله. دسته سوم از روایات، روایاتی هستند که بر وجوب تقیه قبل از قیام امام مهدی علیه السلام اینها اشاره میکنند و به نوعی مقتضای این روایات حرمت قیام میتونه باشه که من بعداً بررسی میکنم، مثل روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمود که المؤمن مجاهدون لانه یجاهد اعداء الله تعالی فی دولت الباطل بالتقیه و فی دولت الحق بالسیف. مؤمن همیشه در حال جهاده، حالا در دولت باطل اگر باشه به وسیله تقیه مبارزه میکنه، جهاد میکنه، اگر در دولت حق قرار بگیره با شمشیر مبارزه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر در دولت باطل بودید شما شمشیر نکشید، اگر صاحب دولت حق بود اون موقع با شمشیر به یاری صاحب دولت شما برسید. گروه چهارم از روایات، روایاتی هستن که شکست های قبل از قیام امام مهدی علیه السلام رو به نوعی پیشگویی کردن، که یک روایت از امام سجاد علیه السلام و چند روایت دیگر از امام باقر علیه السلام و از امام صادق علیه السلام به دست ما رسیده، که در روایتی مثلا آمده از امام باقر علیه السلام که فرمود که به خدا سوگند پیش از خروج قائم ما اگر کسی قیام بکنه مثل او مثل جوجه ایست که قبل از محکم شدن بالهاش بخواد از آشیان خودش پرواز بکنه، که در اون صورت بچه های اینو میگیرن و بازیچه دست خودشون این رو قرار میدن. و الله لا یخرج واحد من نا قبل خروج القائم الا کان مثله مثل فرخ تاره تا آخر روایت. یا روایتی مشابه از امام باقر علیه السلام هست که فرمود که لیس من نا اهل البیت احد یدفع زیمن ولا یدعو الی حق الا سرعت خل بلیه تا آخر روایت، که دوچار مشکلات میشن و به نوعی منع کرده. دوباره از امام صادق علیه السلام روایت وجود داره که فرمودن که هر کسی از اهل بیت ما قبل از قیام قائم ما قیام بکنه کان قیامهو زیادتن فی مکروهنا و شیعتنا، قیام او جز اندوه و سختی برای شیعیان ما چیزی نخواهد داشت. خب چهار دسته از روایات که ملاحظه فرمودید که همه این روایات که من نمونه برای شما خواندم یا از امام صادق علیه السلام هست یا از امام باقر علیه السلام هست و یک روایت هم از امام سجاد علیه السلام در این خصوص وارد شده. خب نکته اینجاست، حالا بخواهم بررسی بکنیم. وقتی که یک پژوهشگر با یک دسته روایات مواجه میشه که همه این روایات میخوان یک مفهوم رو عرضه بکنند، اما نکته سر این است که این روایات از یک معصوم یا دو معصوم صادر شده است، و وقتی که مراجعه میکنید به روایات معصومین پیش از آن دو معصوم و روایات معصومین پس از آن دو معصوم، میبینید که چنین سفارشی وجود نداره. درباره روایات منع قیام ما مراجعه کردیم، یک روایت از امام سجاد علیه السلام پیدا شد و چند روایت از امام صادق علیه السلام و چند روایت از امام باقر علیه السلام ما پیدا کردیم. خب از امام حسن مجتبی، از امام حسین، از امام علی علیه السلام، از رسول الله روایاتی که ما رو منع بکنه از قیام قبل از قیام قائم علیه السلام نبود، و آمدیم روایات امام هفتم، امام هشتم، امام نهم، امام دهم، امام یازدهم، توقیعات امام دوازدهم علیه السلام که خیلی مهمه که اگر ما موظف هستیم قبل از قیام امام مهدی علیه السلام ساکن باشیم برای همیشه تاریخ، ببخشید، خب باید امام مهدی علیه السلام هم در این خصوص در توقیعات به ما سفارش اکید می‌فرمودند که آه قیام نکنید تا زمانی که من خودم بیام. مثل پدری که میخواد به مسافرت بره، بعد به بچه‌هاش توصیه میکنه، میگه آقا این کار رو انجام ندید تا من خودم بیام. چرا؟ چون مسئله مهمیه. خب از امام دوازدهم علیه السلام هم ما روایاتی که چنین مسئله ای رو فرموده باشد ما پیدا نکردیم. اینجاست که ما به عنوان یک پژوهشگر مراجعه میکنیم به تاریخ، ببینیم که سبب ورود این روایات از دو امام و یک روایت از یک امام، امام سجاد علیه السلام، چه بوده است. چرا امامان پیشین و پسین چون این سفارشی نفرمودند، فقط این سه امام؟ خب رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که قیام سید الشهدا علیه السلام اتفاق افتاده، بعد او قیام مختار اتفاق افتاده، و شیعیان تازه دارن میفهمن که ای وای چه اتفاق بدی افتاده، سید الشهدا شهید شد با اون در واقع شرایط خیلی سخت، و شیعیان به موقع نتونستن به یاری حضرت بروند و در مقابل دشمن و ظالمین یک پارچه نشدن. حالا هر تیمی، هر گروهی، هر قبیلهی، هر عشیرهی شمشیر به دست شدن و میخوان قیام بکنن. شیعه ضربه خورده به لحاظ روحی روانی و به لحاظ عده و دم فعلا آمادگی نداره، حالا هر کسی میخواد قیام بکنه. اینجا رهبر و امام طایفه باید چیکار بکنه؟ باید این مردم رو دعوت به آرامش بکنه تا زمانی که شرایط فراهم بشه، و قبل از فراهم شدن شرایط، امام میداند که اگر مردم قیام بکنند هم عده و عده از دست میره و هم پیروزی اتفاق نمیفته. یعنی وظیفه ما معصومه که مردم رو هدایت بکنه آقا آرام باشید، فعلا زمان زمان ما نیست، فعلا شرایط شرایط ما نیست، باید بگذره تا ما آماده بشیم. خب بعد چیکار میکنه؟ میاد اول توضیح میده این رو، آقا عجله نکنید، بعد میاد تمثیل هایی میزنه برای آرام کردن اینها. مثلا میفرماید که اگر من به عدد اهل بدر یار داشتم من قیام میکردم، بعد یه دو اومدن گفتن که آقا ما از عدد اهل بدر 313 نفر بیشتریم. حضرت دید که اینا دوباره متوجه نمیشن، فرمود نه یار واقعی. بعد ماجرای هارون مکی اتفاق میفته، بیا برو تنور فلان. بعد که هی حضرات معصومین، این سه معصوم و بیشتر امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، میبینن که آقا این شیعیان دیگه واقعا متوجه مسئله نمیشن و هی میخوان خودشون رو به هدر بدن، خونشون رو به هدر بدن. اینجا فتوای عصری و مقطعی صادر میکنن که آقا هر کسی قبل از قیام قائم ما قیام بکند، در واقع پرچم او طاغوتی است. هر کسی قیام میکنه چه اتفاق میفته؟ اینها شیعه رو به هدر میدن، خون شیعه رو به هدر میدن. ببینید روایتی از امام باقر علیه السلام خدمت شما بخوانم که خب مردم اومدن پیش امام باقر علیه السلام و فهمیدن که آقا ما میخوام قیام بکنیم. فرمود نه عجله نکنید. گفتن نه ما نمیتونیم تحمل بکنیم، لذا روایاتی که دال بر نهی عجله باشد رو صادر فرمودن. مثلا در روایت فرمودن که الغبرتو علی من اسارها حلک المحاذیر گلت و جلد و فداک و مل محاذیر قال المستعجلون. گرد و غبار بر روی کسانی می نشینه که در واقع اون گرد و غبار رو پراکنده کنن، به هم بزنن. پرسید که و فرمود که محاذیر هلاک میشن، محاذیر هلاک میشن. میگه گفتم که آقا محاذیر کیا هستن؟ فرمود اون کسانی که عجله در قیام میکنن. پس آقا عجله نکنید، بنشینید، وقتش نشده، که اگر وقتش بشه من امام باقر اتفاقا برای قیام کردن خیلی در واقع علاقمندم به لحاظ معرفتی. اما شما که متوجه نیستید، فعلا عصبی شدید، فعلا ناراحت شدید، هیجان زده شدید، شما دارید چیکار میکنید؟ خودتون رو به هلاکت میرسونید. حلکل محاذیر، گفت محاذیر کی هستن؟ فرمود که اون کسانی که عجله میکنن، قال المستعجلون، اونا که عجله میکنن. خب پس روایات رو وقتی ما بررسی میکنیم ببینیم که از دو امام روایاتی صادر شده، در چه مقطعی صادر شده، در اون مقطعی که تمامی قبیله های مختلف شیعه میخوان قیام بکنن انتقام سید الشهدا رو بگیرن، و حضرات معصومین در اون مقطع که شیعه هیجان زده شده راهی جز آرام کردن اینها ندارند. آقا بنشینید، عجله نکنید، اگر عجله کنید شما هلاک میشید. یا فرمودن که اگر من این عدد یار داشتم قیام میکردم. گفتن نه ما هستیم. بعد فرمودن اگر یار واقعی باشید. دیدن آقا این شیعه واقعا آرام نمیشود و قیام های منطقه‌ای هی داره تکرار میشه، شیعه ها به خطر میفتن، اصل کیان شیعه به خطر میفته، اون موقع فتوای اصری و مقطعی صادر کردن. لذاست که میبینید که همه این روایت از کدام امام است؟ از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، و یک تک روایت هم از امام سجاد علیه السلام که ایشون هم بلا فاصله مال بعد از امام حسین علیه السلام هست. این که مشخص شد، بعد میریم ببینیم که بعد از امام صادق علیه السلام آیا قیام های اتفاق افتاده یا نه که مورد تأیید امام کاظم باشد، و آیا روایاتی از امام کاظم هست که به فرماید آقا قیام نکنید. ببینیم نه، اتفاقا نه تنها روایتی از امام کاظم نیست مبنی بر نهی از قیام، بلکه اتفاقا ایشون تشویق بر قیام میکنن، تأیید بر قیام ها میکنن. حالا چرا اتفاق میفته؟ آیا در زمان امام کاظم علیه السلام شیعه به اون عده و عده رسیده که ایشون توصیه به قیام میکنن و یا نهی از قیام میکنن نمیکنن؟ ببینیم نه، اتفاقا عده عده آماده نیست. پس دلیل چیست؟ چطوره که امام صادق، امام باقر نهی میکنن چون عده عده آماده نیست، امام کاظم نهی نمیکنه، گاهی سفارش هم میکنه، کارهای انجام میده، باز هم عده عده آماده نیست؟ اینجا دوباره به تاریخ مراجعه میکنیم. خب آن دو امام هی گفتن آقا قیام نکنید، زمان زمان ما نیست. برای بعضی از شیعیان شبهه شد، نکند که بنی العباس حق هستند و ما باید با اینها زندگی بکنیم؟ حکومتدار ما بنی العباس است، امامان هدایت ما همین در واقع حضرت معصومین هستند. و بعضی ها درباره هارون و مأمون و فلان و اینها واقعا دچار شبهه شدن و فکر کردن اونها بر حقن، واقعا چون تصوری پیدا کردن. اینجاست که امام بیاد مردم رو از گمراهی نجات بده، چون اینجا گمراه می شدن و نجات دادن باور و اندیشه مردم و شیعیان بسیار مهمتر از نجات دادن جان اونهاست، چون برای تاریخ می خواد بمونه. اینجاست که امام میاد رسوا می کنه بنی العباس رو، همونطوری که امام حسین علیه السلام عده و عده آماده نیست، اما چون در زمان ایشون مردم فکر میکردن که بنی امیه حقه، فکر میکردن که معاویه به خاطر اون سیاست هاش حقه، سید الشهدا بدون عده و عده به پا خواست قیام کرد تا به مردم بفهماند که ای مردم اینها بر حق نیستند، ولو اینکه جان خودش رو داد، ولو اینکه جان بعضی از شیعیانی که باشون همراهی میکردن، فرزندان و بعضی از بنی هاشم و دیگران رو در واقع فدای این بیداری امت و ملت کردن اون موقع. خب امام کاظم علیه السلام دقیقا در شرایط سید الشهدا قرار گرفته. بعضی ها فکر میکنن از شیعیان که بن العباس حق است که امامان پیشین ما رو نهی میکردن از قیام بر علیه اونها، اینجاست که امام به داد شیعه میرسه و میاد اولا خودشون به شکل کاملا مخفیانه به بعضی از اهالی طبرستان و غیره پول میدهد که آقا علیه حاکمیت حرف بزنید، تبیین کنید، به تعبیر جهاد تبیین انجام بدید. بعد خودشون بارها مقابل بن العباس ایستادن، سخنرانی کردن و یکی از علتهایی که بیشترین زمان عمر امام کاظم رو به زندان اختصاص داد همین بود، چون ایشون مقابل حاکمیت ایستاد، قد علم کرد، سخنرانی کرد، برخلاف امام صادق و برخلاف امام باقر علیه السلام که علنی نمی کردن، تقیه می کردن، سخنرانی علیه اینا نمی کردن، حتی احکام فقهی را هم سعی می کردن در بسیار از موارد با تقیه بگن. اما امام کاظم تقیه رو برداشت، رسما خودش علیه حاکمیت سخنرانی کرد و هی به زندان می رفت و بعد شهیدش کردن و حمایت می کرد. حتی در زمان امام کاظم علیه السلام می بینیم که حسین ابن علی ابن حسن که از دوان نبیره امام حسن مجتبی علیه السلام میشه به عنوان صاحب فخ، ایشون وقتی قیام میکنه امام کاظم علیه السلام او را نهی نمیکنه، او را نهی نمیکنه. چرا نهی نمیکنه؟ به خاطر اینکه دوباره شیعه اون حماسه رو به دست بیاره، شیعه بفهمد که آقا بن العباس حق نیستن، صاحب فخ شکست خورد و یک اتفاق عجیبی افتاد که حضرت فرمود که بعد از واقعه عاشورا مهمترین قتلگاه شیعه در واقع فخ بوده، منطقه فخ بوده که همین شورشی که عرض کردم، قیام که عرض کردم. اما امام کاظم علیه السلام نهی نمیکنه و بلکه دعا میکنه، بلکه گریه میکنه. حتی جالبه که همین مسئله رو پیامبر اکرم هم پیشگویی فرمودن. روایتی از بسیار جالبه، امام باقر فرمود که مر النبی بفخ فنزل فصلى ركعتا، پیامبر اکرم از منطقه فخ گذر میکرد، پیاده شد، دو رکعت نماز خواند، بعد فلما صلى الثانیه بکا، حضرت گریه کرد، در رکعت دوم گریه کرد و هو فی الصلاه، فلما راى الناس النبی یبکی بکا، مردم که پیامبر داره گریه میکنه مردم گریه کردن به گریهشون. زمان که نماز تمام شد پرسیدن که یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود لما رأینا که تبکی بکینا، مردم گفتن یا رسول الله، قال، پیامبر فرمود که نزل علی جبرائیل، جبرائیل بر من نازل شد و به من گفت که یا محمد ان رجلا من ولدک یقتل فی هذا المکان، یکی از فرزندان تو در این مکان شهید میشه و اجر الشهید معه اجر الشهیدین، و پاداش هر کسی که همراه او شهید میشه دو پاداشه. یعنی خیلی مرتعیدن، اول اینکه شهید میشن پس مرتعیده، دومم میفرماید هر کس، ثانیم میفرماید هر کسی که همراه این فرزند تو که در این منطقه در فخ شهید میشه ثواب دو شهید رو داره. پس اون موقع پیامبر اکرم توسط جبرائیل آگاه میشه که صاحب فخ راهش درسته. چرا راهش درسته؟ اگرچه عده و عده ندارد، اگرچه به شکست میانجامد، اما اونجا به مردم میفهماند که ای مردم بدانید بن العباس حق نیستن، حق نیستن، جان خودش رو میدهد برای بیدار کردن مردم، مثل سید الشهدا که جان خود را داد، جان فرزندان را داد برای اینکه مردم رو بیدار بکنن. پس نکته تا اینجا مشخص شد. من خلاصه‌اش رو دوباره عرض بکنم چون خیلی مهمه. ما مراجعه کردیم، روایات منع قیام دیدیم که فقط از دو امام هست، از امام باقر، امام صادق علیه السلام. بعد دیدیم که از امام سجاد هم یک روایت هست. خب که مجموع این روایت ها رو رفتیم به تاریخ مراجعه کردیم، دیدیم که در اون زمان شیعه هیجان زده است، حضرات میخوان هی اینها رو آروم بکنن، لذا مجبور میشن فتوای مقطعی و عصری صادر بکنن. مردم که فکر میکنن بعدش دوباره گمراه میشن دیگه، فکر میکنن بن العباس حق بوده که این حضرات گفتن علیهشون قیام نکنید، اینجا امام کاظم علیه السلام به خاطر بیدار کردن مردم نه تنها در واقع دستور منع قیام نمیده، بلکه خودش هی کمک میکنه به این قیام، هی مردم رو بیدار میکنه، خودش سخنرانی میکنه، صاحب فخر رو تایید میکنه و بعدش گریه میکنه برای صاحب فخر که وقتی شهید میشن، دعا میکنه براشون. و لذاست که این روایت ها رو باید در عصر خودش دید و این چند روایت نسخه همیشگی برای شیعه و برای مسلمین نمیتونه باشه و از این دست روایت ها ما زیاد داریم و این تصور واقعا اشتباهی است که بعضی فکر میکنه حالا هر روایتی صادر شد این روایت برای تمام عصره و تمام اعصاره. این اشتباهه. باید ببینیم که اون روایت ها در چه مقطعی صادر شده، هدف از اون روایت ها چی بوده و بر اساس اون ما تصمیم بگیریم. خب حالا همین روایت ها رو چون ما الان موظفیم دیگه ببینیم که آیا این روایت ها به ما نسخه همیشگی میدن یا نه، که گفتیم در تاریخ نگاه کردیم اینا مال یک مقطع خاصی بوده و برای اون موقع درست بوده. چگونه میفهمیم که این روایت ها همیشگی نیست، مال همه اعصار نیست؟ اولا به قرآن مراجعه بکنیم، ببینیم که قرآن ما را دعوت به مبارزه و امر به معروف و نهی از منکر میکنه یا نه. امر به معروف و نهی از منکر مراتبی داره، از لسان از قلب شروع میشه تا به ید و شمشیر. آیه اول ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. باید از شما این ولتکن، باید از شما گروهی باشن که مردم رو به خوبی ها دعوت کنند و مردم رو از کارهای زشت باز دارند. باید، این وظیفه انسان هاست. قرآن هم نسخهش نسخه جاویدانه دیگه، درسته. آیه دیگه کنتم خیر امتن اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. میگه شما بهترین امتی هستید که در واقع برای مردم شما پدیدار شدید که چیکار میکنید؟ دعوت به خیر میکنید، نهی از زشتی ها میکنید. یا آیه دیگرم بخونم، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نعطیه اجرا عظیما. پس کسانی باید در راه خدا کارزار کنند که زندگی این جهان رو به اون جهان میفروشن، به تعبیری با خدا معامله میکنن. هر کسی در راه خدا کارزار کنه و کشته بشه یا پیروز بشه، ما به اون مزد زیادی میدیم، ما به مزد زیادی میدیم. و اینجا هم مقطعی نیست، فلیقاتل فی سبیل الله، پس این کار انجام بدید و هر کسی این کار انجام بده به خاطر خدا کشته بشه، امر به معروف کنه، نهی از منکر بکنه، خدا بهش اجر عظیم میده. و آیات بسیار زیادی وجود داره که مردم رو دعوت کردن که با طاغوت و ظلم مبارزه بکنن در هر زمانی. قید نزده قرآن، نگفته در فلان زمان در فلان مکان، فرموده که هر موقع تونستی این کار رو انجام بده. پس مسئله توانستن است که در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام اون موقع نمیشد، مردم نمیتونستن، ادعا آماده نبود، فلذا میگفتن که آقا این کار رو انجام ندید، این چند تا شیعه که باقی مانده رو تحریک نکنید که خونشون رو به هدر بدید، صبر کنید، وقتی که ادعا کامل شد، زمان زمان ما شد، شرایط ما شد، ما این کار رو انجام میدیم. اما بعدش میبینیم که نه، مسئله اصلا عکس شد، از زمان امام کاظم علیه السلام به بعد مسئله کلا متمایز میشه. خود حضرات معصومین در مقابل حاکمیت ها میایستند، زندانی میشوند و شهید میشوند. چرا شهید میشن؟ چون مقابل حاکمیت ایستادن و حاکمیت از ترس قیام این حضرات، چون اخبار به اونها میرسید، سریع حضرات رو شهید میکردن، به شهادت میرسوندن. پس عرضه روایت به قرآن، فهمیدیم که این روایت ها نسخه همیشگی نیستن، مال یه مقطعی هستن. بعد عرضه این روایت ها به سنت، سنت پیامبر چی بوده؟ روایتی از امام رضا علیه السلام، فرمودن که اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعزنو به وقاء من الله تعالی. هر موقع دیدی که امت من امر به معروف و نهی از منکر رو به گردن همدیگه انداختن، اون گفت آه به من چه، تو این کار رو انجام بده، اون یکی گفت آه نه من نمیتونم فلان، میگه باید خودشون رو برای حوادثی از جانب خدا آماده کنن، یعنی خدا تنبیه میکنه اینها رو. پس بدانید که همیشه امر به معروف و نهی از منکر زنده است، همیشه، الا اینکه شرایطش نباشد. خب در اون مقطع زمانی شرایطش نبوده، لذا این کار رو انجام ندادند. اما در زمانهای دیگر شرایط بوده یا شرایط نبوده، چون مردم داشتن گمراه می شدن، دوچار شبهه می شدن، ناچار جان مردم را، در واقع جان خودشون را فدا کردند برای بیداری ملت ها و امت ها، مثل سید الشهدا علیه السلام که شرایط امر به معروف ولاز عده و عده فراهم نبود، اما حضرت جان خودش رو به خاطر امر به معروف و نهی از منکر فدا کرد تا مردم بیدار بشن. روایت های متعددی در این مسئله وجود داره که مثلا امام رضا علیه السلام دوباره فرمودن که باید امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، وگرنه بداهایتان بر شما مسلط میشوند و هرچه نیکان شما دعا کنند دعاهاشون مستجاب نمیشود. لتعمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر، امر معروف کنید، نهی از منکر کنید. او لیستعملن علیکم شرارکم فید او خیارکم فلا یستجاب لهم، میگه اگر این کار نکنید بدان بر شما مسلط میشن. یعنی چی؟ یعنی سعی بکنید که در مقابل بدان عالم بیستید، قیام بکنید. خیلی مشخصه اگر این کار نکنید بدان بر شما مسلط میشوند. چی کار کنید؟ علیه بدان قیام بکنید تا اونها بر شما مسلط نشوند. یعنی امام رضا علیه السلام هم میفرماید ای مردم علیه حاکمیت های طاغوت و جور قیام بکنید. پس اون نسخه نسخه همیشگی نیست. یا روایت مفصلی از امام باقر علیه السلام هست که ایشون هم در لفافه، ببین اینا خیلی مهمه، باید سایر سخنان آن دو امام رو هم ببینیم بشنویم درباره امر معروف و نهی از منکر، که حالا مال اون مقطع نبوده. چرا؟ چون مال آخر الزمان رو میفرماید. فرمود یکون فی آخر الزمان قومون، یه قومی در آخر زمان میاد، لا یوجبون امرا به معروف ولا نهی عن المنکر الا اذا امنوا الضرر یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر. در آخر زمان مردمانی میان که اینها امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن، صبر می کنن. وقتی که گزندی دیدن که به اونها نمیرسه، بعد عذر و بهانه میارن. مثلا مثل همین امروز ببین که یه عده بی‌حجاب شدن، بعد بعضی از مؤمنین میگن آقا به ما چی، حالا اینا که با ما کار ندارن، ما خانواده خودمون حفظ میکنیم. دقیقا روایت همینو میگه، میگه اینا میگن که آقا گزندی که به ما نمیرسه، لذا میگه عذر و بهانه میارن، عذر و بهانه میارن و امر به معروف نهی از منکر نمیکنن. پس امر به معروف کنید نهی از منکر، و میگه نشانه مردمان آخر الزمانه. خب سومین پاسخ ما بعد از اون پاسخ اصلی ما این هست که میبینیم دستور به قیام در احادیث وجود داره. حضرت رسول اکرم فرمودن که آقا یه عده‌ای در آخر الزمان میان یا بعد از رحلت من تا بعدها میان که اینها دچار گرفتاری هایی میشن و ظالمان به اونها ظلم میکنن. یکی از اصحاب پرسیدن که خب ما در چنین شرایطی چیکار بکنیم؟ فرمود کونو که اصحاب عیسی، مثل اصحاب عیسی باشید، عیسی ابن مریم، نسبو علی الخشب و نشرو بالمناشیر، موتون فی طاعتن خیرون من حیاتن فی معصیتن. مثل اصحاب عیسی باشید، اونها به دار آویخته شدن، با اره قطعه قطعه شدند، خب پس شما مثل اونها باشید، مرگ در فرمان برداری از خدا بهتر از زندگی در نافرمانی از اوست. یعنی اگر دیدید که شرایط این گونه است که ظالمان بر شما دارن ظلم میکنن، کونو که اصحاب عیسی، مانند اصحاب عیسی باشید، یعنی قیام بکنید. و نفرمود که در چه شرایطی فلان، هر موقع ظالمین بر علیه شما قیام کردن، ظالمین بر علیه شما در واقع ظلم کردن، شما کونو که اصحاب عیسی ابن مریم علیه السلام. خب پس مسئله خیلی مشخص شد. این روایت هایی که درباره نهی از قیام وجود داره مال یک مقطعی بوده. قرآن کریم ما را همیشه دعوت به قیام علیه ظالمین میکنه، دعوت به قیام علیه طاغوت میکنه، و عقل انسان هم همینو میگه که آقا اگر دیدید که طاغوت علیه شما هست، طاغوت بر شما ظلم میکنه و شما عده و عده داشتید، علیه اونها چیکار بکنید؟ قیام بکنید. حالا انقلاب اسلامی آیا خلاف شرع انجام داده یا دقیقا به مرغ قرآن عمل کرده؟ وقتی که دید طاغوت داره بر مردم ایران ظلم میکنه، همه مردم ایران جمع شدن، یک پارچه طاغوت رو از کشور راندند، دقیقا عمل به قرآن کریم کردن، عمل به سنت پیامبر کردن. در زمان امام صادق علیه السلام، در زمان امام باقر علیه السلام اگر این شرایط فراهم بود، اونها هم قطعا این کار رو انجام دادن، اما شرایط فراهم نبود و این کار رو انجام ندادن. در زمان هر مؤمنی، هر انسان عاقلی اگر شرایط فراهم شد که علیه ظالم قیام کند، باید قیام بکند. لذا این روایت ها ربطی به زمان حاضر ما ندارند. قرآن کریم دستوری به ما داده است که هر زمان توانستید بر علیه ظالمین قیام بکنید. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.